سلام و درود به همه شما خوبان. من شاهین تقی‌زاده هستم و اینجا پادکست برگزیدگان با 18 اپیزود از برنامه صدای حیات یک بار دیگه در خدمت شما فارس‌زبانان مسیحی عزیز هستیم. خب میدونم که با یکم تأخیر برگشتیم، اما مهم اینه که برگشتیم. به رسم رفاقت دعا میکنم لبخندهات امروز از ته دل باشه، قصهات سطحی و زودگذر، مسیر موفقیتت هموار باشه، انگیزه های صعود و پروازت بسیار. یکی از مهمترین راههایی که میتونید پادکست برگزیدگان رو حمایت بکنید خیلی ساده است، اینه که پادکست ما رو به دوستان و آشنایان دیگه خودتون معرفی بفرمایید. به همین سادگی. بعضی از دوستان عزیز ما نمیدونن که چطور باید پادکست رو در دسترس داشته باشن و بتونن از اپیزودها و برنامه‌هاش استفاده بکنن. ما در تمامی صفحات اجتماعی برگزیدگان از جمله تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام اعلام کردیم که اگر کاربر اندروید یا iOS هستید، از طریق گوشی، از طریق آیپد یا از طریق لپتاپ میتونید این نرم افزارها رو دانلود بکنید و بعد از اون یه سرچ ساده است پادکست برگزیدگان که خیلی راحت میتونید تمامی اپیزودها رو در دسترس داشته باشید. از طریق ایمیل info@برگزیدگان.net میتونید با ما در ارتباط باشید و اگر مایل هستید تا صدای ایمان و صدای شهادت های روحانی خودتون رو به دست ما برسونید، از طریق آیدی تلگرامی که در بخش توضیحات این پادکست قرار میدیم میتونید این فایل های صوتی رو برای ما ارسال کنید تا یک شهادتی باشه و یک نقطه قوتی باشه برای عزیزانی که هنوز نتونستن تصمیم درست و صحیح رو در مورد زندگی ابدی خودشون بگیرن. پس در این لحظه همه با هم یک دل میشیم و میگیم خداوندا شکرت میکنیم برای روزی که ما بخشیدی و شکرت میکنیم برای فرصت تازه‌ای که برای زندگی کردن به ما ارزانی داشتی. باران عشق رو با هم دیگه میشنویم، کاری زیبا از گروه پرستشی آوای روح.
به باری رو بر جانم که مشتاقم بهر حضورت میمانم در انتظارت به باری رو بر جانم که بهر حضورت میمانم در انتظارت به با چون ابر بهار برین کویر جان مرا تو همه تکاپوی من بحر جلال تو
آیا شما میدونید که معنای حقیقی پرستش چیه؟ پرستش نبض زندگی یک مسیحیه، چرا که هر ایماندار مسیحی آفریده شده تا پرستش بکنه. گناه موجب ویرانی این مهم شد، چون گناه سبب شد که بشر از خدای خودش جدا بشه و ارتباطش با اون قطع بشه. اما فدیه الهی به واسطه خداوند ما عیسی مسیح پرستش واقعی رو بار دیگه برقرار میکنه. به واسطه یک عهد نوین و جدید در خون خداوند ما عیسی مسیحه که گناهکاران میتونن بار دیگه با حمد و پرستش به صحنه‌های خداوند داخل بشن. رسالت کلیسا هم اینه که پرستش راستین رو بر روی زمین دوباره برقرار بکنه. اون وقت که شعله‌های پرستش با حرارت شایستگی راستین الهی زبانه میکشه، شهادت کلیسا هم به عمق تاریکی‌ها نفوذ میکنه، حتی در دورافتاده‌ترین نقاط زمین. پرستش طعمیه از آسمان، چون یوحنای رسول چون چشم به آسمان برافراشت، توده‌ای عظیم از مردمان از هر ملت رو دید که در ستایش خدا می سراییدن. مکاشفه باب 7 آیات 9 تا 12 و جایی که میگه ای خداوند مستحقی که جلال و اکرام و قوت را بیابی، در مکاشفه باب 4 آیه 11 در آسمان عزیزان همگان خدا رو پرستش میکنن و بدین سان شهادت میدن که پرستش نشان فرارسیدن فرمان روایی اونه. لذا پرستش وظیفه هر مسیحیه، چرا که ایمانداران به هنگام پرستشه که این امید خودشون رو ابراز میکنن که خدا فرمان روایی خواهد کرد و هر ناعدالتی به حضور تخت اون آورده میشه. بنابراین پرستش همانا واکنش مثبت ایمانداران به خدا و به کاریه که اون برای اونها انجام داده. پرستش کتاب مقدسی این نیست که شخص خدا رو بپرسته تا از طریق اون چیزی رو دریافت بکنه. اتفاقا پرستش یک مسیحی به این دلیله که او دریافته و این رو درک کرده که خدا فقط سزاوار و مستحق پرستشه. دلیلی که باعث شد در این بخش از اپیزود من به موضوع پرستش بپردازم اینه که کتاب مقدس بارها و بارها در رابطه با پرستش نادرست هشدار میده و این هشدار بسیار جدی و واقعیه. ابتدا میخوایم ببینیم که بخشهای اصلی و اجزای اصلی یک پرستش حقیقی چیا هستن. عهد عتیق و عهد جدید برای پرستش خدا از کلمات گوناگونی استفاده میکنه. وقتی تمام این کلمات رو کنار هم قرار میدیم، متوجه میشیم که پرستش در کتاب مقدس به طور کلی از سه جزء اصلی تشکیل شده. اولین اصل پرستش اینه که پرستش حالتی قلبیه. سلیمان میگه که لیکن تو از خدا بترس، در جامعه باب 5 آیه 7. پرستش یعنی این که در قلب خودت با ترس و احترام در حضور خدا سجده بکنی. نویسنده ی رساله به عبرانیان میگه بیایید شکرگزار باشیم و خدا را با ترس و هیبت عبادتی پسندیده نماییم. پرستش حقیقی باید با مکاشفه ای عمیق از درک قدوسیت و قدرت مطلق خدا به همراه حسی عمیق از فروتنی همراه باشه. بخش دوم بروز یافتن حالت قلبیه از طریق شکل‌های مختلف. ما دعوت شدیم تا در حضور اون سجده کنیم. مزمور 95 آیه 6 میگه که بیایید عبادت و سجده نماییم و به حضور آفریننده خود خداوند زانو زنیم. برای ستایش اون باید لبهای خودمون رو هم به کار ببریم. مزمور 34 آیه 1 خداوند را در هر وقت متبارک خواهم گفت، تسبیح او دائما بر زبان من خواهد بود. یا در مزمور 13 آیه 6 میگه که برای خداوند سرود خواهم خواند زیرا که من احسان نموده است. سرود خوندن ما شهادتیه که درباره محبتمون به مسیح به یک دیگه میدیم. با مزامیر، سرودها و نغمه هایی که از روح با کمال حکمت یکدیگر رو پند و تعلیم بدید و با شکرگزاری و از صمیم دل برای خدا سرود بخونید. کلیسیان باب 3 آیه 16. باید تمامی وجود خودمون رو بیاریم و در حضور اون سجده بکنیم و هر چه داریم به کار ببریم تا به همه اعلام بکنیم که خدای ما کیه. خدا قوم خودش رو فرا میخونه تا با هم جمع بشن و پرستش بکنن تا در این جامعه جدید الهی به جهان شهادت بدن. از گرد آمدن با یکدیگر دست نکشیم چنان که بعضی را عادت شده است، بلکه یکدیگر را بیشتر تشویق کنیم. عبرانیان باب 10 آیه 25. در یک پرستش گروهی بدن مسیح یا همون عروس مسیح میتونه به واسطه بنا و تشویق متقابل عمل بکنه. با حضور مرتب در پرستش به جهان شهادت میدیم که متعلق به مسیح هستیم. نشون میدیم که به خداوند ما عیسی مسیح و کلیسایی که در راهش جان خودش رو فدا کرد متعهد هستیم. اما اصل سوم پرستش اینه که پرستش فقط ابراز احساسات به خدا یا اجرای اشکال مختلف پرستش نیست، بلکه امریه که به عقل و اراده هم مربوط میشه. پرستش فکر انسان رو به سوی اسرار الهی و ایماندار رو با صفات پر هیبت خدا رو در رو میکنه. پرستش ایماندار رو به توبه و اطاعت از اراده خدا فرا میخونه و واکنشیه به خدای ابدی که خودش رو به واسطه شخص مسیح و کار اون آشکار ساخته. پولس رسول میگه که لحاظا ای برادران، شما را به رحمت‌های خدا استدعا میکنم که بدنهای خود را قربانی زنده مقدس پسندیده خدا بگذرانید که عبادت معقول شماست. رومیان باب 12 آیه 1. پرستش راستین همراه با مکاشفه روحانیه، چون که به رحمت‌های خدا در مسیح چشم دوخته. هیچ کس نمیتونه عیسی رو خداوند بخونه مگر اون که روح القدس این سر بزرگ رو براش آشکار کرده باشه. خدا روحه و هر که او رو پرستش میکنه باید به روح و راستی بپرسته. حال باید ببینیم که ثمرات حقیقی یک پرستش راستین چیه. پرستش خدا باعث میشه که در قلب پرستش کننده ثمراتی حاصل بشه. با اطمینان فراوان میتونیم بگیم که پرستش پدر آسمانی مرهمیه برای تمام دردهای انسان. در یک پرستش راستین انسانهای مغرور و متکبر فرا خونده میشن تا خودشون رو تمام و کمال به خدا تسلیم بکنن یا به طور کامل به اون تکیه بکنن. به هنگام پرستش وجدان خابیده انسان با شعله قدوسیت خدا روشن میشه. با شنیدن موعظه کلام خدا فکر خموده انسان که در اثر حماقت‌های فلسفه‌های دنیوی همچون زمینی تشنه و خشک شده با حقایق آسمانی سیراب میشه. عیسی مسیح میگه که انسان نه محض نان زیست میکند، بلکه به هر کلمه‌ای که از دهان خدا صادر گردد. متی باب 4 آیه 4. وقتی که یک ایماندار به حضور خدا میره و پرستش میکنه، با وجود تمام جراحت‌های روحی و روانی ناگهان میبینه که از هیچ کدوم از اون دردها، از هیچ کدوم از اون بارها و فشارها هیچ خبری نیست. در کلام مبارک خدا در انجیل متی آیه‌ای داریم که میگه بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان گرانباران، زیرا من به شما آرامی خواهم بخشید. پس وقتی به حضور خدای آسمان‌ها و زمین میایم، بارهای ما در اونجا ریخته میشه، این بارها رو از ما بر میداره. مهم نیست که ما با چقدر بار و فشار و جراحت زانو میزنیم به حضور خدا. مهم اینه که وقتی که بلند میشیم از هیچ کدوم از اون بارها و زخمها خبری نیست. دلهایی که زمانی نسبت به رحمت خدا سخت شده بود و در رو به روی اون بسته بود، بار دیگه به واسطه فیض خدا باز میشه و دیوارهای تلخ کینه که مقدسین رو از یک دیگه جدا میکرد به دست کسی که جانش رو در راه اونها فدا کرد فرو میریزه. پرستش طعمی از آسمان و وسیلیه که خدا مقرر کرده تا بتونیم از حضورش فیض ببریم و نامش رو جلال بدیم تا به ابد.
و نجات دهنده من. خدایم صخره من است،
خدای من صخره من، پناه من مأوای من، خدای من صخره من، پناه من مأوای من، خدای
آمین. بله، خدای من صخره من. خوشا به حال قوم و افرادی که خدا رو و کلامش رو صخره نجات و صخره مطمئن برای پناه گرفتن جانهای خودشون در نظر گرفتن. خوشا به حال افرادی که در عیسی مسیح این نجات رو شناختن و دریافتش کردن. خب در این بخش میخواییم که نگاه بکنیم به پرستش نادرست. کلام خدا در کتاب ارمیا باب 2 آیه 13 به ما اینطور میگه: قوم من دو کار بد کردند، مرا که چشمه آب حیاتم ترک نموده و برای خود حوضها کندند، یعنی حوضهای شکسته که آب را نگاه ندارد. در بخش نخست گفتیم که پرستش واکنش قوم خدا نسبت به شناختیه که از اون داره. اونها از طریق پرستش تصدیق میکنن که فقط او خدای واقعی هستش و او رو مطابق کلامش میپرستن و جلال میدن. در کتاب خروج باب 20 آیه 3 میگه که تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. پرستش نادرست میتونه این باشه که جلالی رو که سزاوار خداست رو به اون ندیم و اون رو به شخص دیگه یا چیز دیگه ای بدیم. پرستش نادرست میتونه به معنی پرستش خدایان اشتباه یا بت‌پرستی یا پرستش خدا به روش‌های نادرست باشه. اما شکی نیستش که پرستش نادرست میتونه لطمات فراوانی رو با خودش به همراه داشته باشه. کلیسا وقتی به شیوه نادرست پرستش میکنه، نه فقط باعث رنجش خدا میشه، بلکه تحقق اراده او در جهان رو به تأخیر میندازه. کلیسایی که خدا رو به روش درست پرستش نمیکنه، در شهادتش به جهان ضعیف شده، اشتیاق لازم برای نجات گمشدگان رو از دست میده. چون این کلیسایی باعث تولید ایماندارانی تبدیل نشده خواهد شد، ایماندارانی که تولد تازه و تعمید روح القدس رو دریافت نمی کنن و حتی توی خصایل و رفتارشون جلال مسیح رو به جهان منعکس نمی کنن. برای همه شبانان و همه خادمین راستین خداوند حیاتیه که خاص خدا رو در زمینه چنین پرستشی درک بکنن. آنچه که در کانون ایمان مسیح ما قرار داره، برقراری مجدد ارتباط ما با خدا از طریق کار رهایی بخش عیسی مسیح بر روی صلیب. زندگی مسیحی بر رابطه هر روزه با خدا به واسطه قدرت روح القدس بنا شده. پرستش راستین باید با مشارکتی صمیمانه با کلام خدا همراه باشه. متاسفانه در سراسر کتاب مقدس شاهد مواردی هستیم که طی اونها مردم خدا رو به روشی نادرست پرستش میکنن. به قول خود خداوند ما عیسی، او رو عبس عبادت و پرستش میکنن.
کودکیم چیزی که تو ذهنم یادم میاد این استش که همیشه طوری تربیت شده بودم که مستقل باشم. پدرم منو طوری تربیت کرده بود که خودم بتونم خودمو مدیریت کنم و بتونم خودم کارامو انجام بدم. و حتی یادم هستش که تو مدرسه یه اتفاقی افتاده بود، کلاس سوم دبستان، پدرم ازم خواسته بود که اون مسئله رو بنویسم روی کاغذ و راه حلش رو هم حتی مثلا اون چیزی که به ذهنم میرسه رو بنویسم. تو اون برگه من نوشته بودم که من مدیر خودم هستم و کنترل خودم رو دارم در سن 10 سالگی. از همون موقع این سیستم فکری من به سمت استقلال فکری جلو میرفت. وقتی که بزرگتر شدم کم کم اون آتش به یادگیری و آتش به مطالعه و اینا در من خیلی زیاد شده بود. تمام کتابای کتابخونه پدرم و عموم رو مطالعه کرده بودم، کتابای عرفانی. وقتی که بزرگتر شدم همیشه کارهامو خودم سعی میکردم کامل انجام بدم، اما به نحو خوبی پیش نمیرفت. کتابای مختلفی و اون دوره من مطالعه میکردم با مضمونهای مختلف، منتها اون کتابایی که مضمونشون عشق الهی بود بر من جذابیت خیلی بیشتری داشت. از خوندن اونا احساس خیلی بهتری داشتم. این احساس نزدیکی به خدا در من داشت کم کم قوی تر میشد، تا اینکه کم کم بزرگتر شدم و وارد دانشگاه شدم، اما اون سیستم فکری من که خودم همیشه کارامو انجام بدم و مستقل باشم و امورات خودم رو به دست بگیرم داشت در من قوی تر می شد. اما هر وقت در زندگیم تصمیم می گرفتم که کاری رو با مطابق فکر خودم انجام بدم، کامل و بی نقص از آب در نمی اومد. همیشه یه جای کار مشکل داشت و به قول معروف عالی نمی شد. تا اینکه رفتم دانشگاه و از دانشگاه فارغ التحصیل شدم و با همسرم آشنا شدم و با هم ازدواج کردیم. بعد از ازدواج همسرم که به تازگی به مسیح ایمان آورده بود با من خیلی صحبت میکرد و برای من توضیح میداد، سعی میکرد که با استدلال مسیحیت رو برای من که تنها راه نجات هست به من بشناسونه. اما در توضیحاتش من متوجه نکته شدم که میگفت که در مسیحیت ما معتقدیم که اراده خدا بشود. از اونجایی که من همیشه تو زندگیم طوری رفتار کرده بودم و طوری فکر کرده بودم که اون چی که فکر میکردم خودم درسته انجام میدادم، با این قسمتش مشکل داشتم که اراده کسی دیگه در زندگی من جاری باشه و من کنترلی بر اوضاع نداشته باشم. برای همین برای من مشکل بود که مسیحیت رو قبول کنم در قلبم. در طول این مدت با همسرم به کلیسا میرفتم به عنوان همسری که خانومی که همسرش رو همراهی میکنه. یک شب خواب دیدم که در کلیسایی هستم و ردیف نیمکت‌های جلوی من هست. یک نوزادی وارد کلیسا شد و با همه خوشرویی رفتار میکرد و دیگران هم اونو به خوشرویی و با خوشی در آغوش میگرفتم. ناگهان کلیسا، تمام کلیسا پر از آب شد و من که همیشه از خفگی تو آب میترسیدم هیچ حس بدی نداشتم تو خواب، کاملا آروم بودم. حتی وقتی بیدار شدم هیچ حس ترسی نداشتم. فردای اون روز ما به کلیسا رفتیم و در طول مسیر من به این فکر کردم که تا به حال کنترل زندگی دست خودت بوده و چیز خوبی از آب در نیامد. حالا بیا کنترل زندگی تو به مسیح بده، اگر بد بود فوقش پس میگیری. و من اون روز تو کلیسا به مسیح ایمان آوردم و قلبم رو به مسیح سپردم. بعد از اینکه به مسیح ایمان آوردم در تمام مسائل مهم زندگیمون با همسرم دعا میکردیم و کلام مطالعه میکردیم و از خدا میخواستیم که اراده اون در زندگی ما اجرا بشه و هدایت روح القدس رو میطلبیدیم. بعد از اینکه ایمان من کم کم داشت رشد پیدا میکرد، خیلی تغییر در زندگی من اتفاق افتاد. من که عادت کرده بودم شخصا خودم همه کارها رو انجام بدم و کمتر مشورت میکردم، بعد از ایمان بیشتر مشورت میکردم و سعی میکردم که به قلبم رجوع کنم و ببینم که اون چی که خدا برای ما در نظر گرفته چی هستش. و از اون غرور و تکبری که داشتم کمی پایین تر اومده بودم و خیلی اخلاقم نرم تر شده بود. حتی در زندگی مشترکمون خیلی تغییرات خوبی در زندگیمون اتفاق افتاده بود. بعد از چندین سال که از ایمانمون گذشت، که فراز و نشیب های زیادی هم داشتیم، اما در تمام مدت خدا حضور مستقیم خودشو در زندگی ما به ما نشون داده بود، شبیه به کلیسا رفتیم و من پسرم رو در آغوش گرفته بودم و خواهری اومد و فرزندم رو از من گرفت که باهاش بازی کنه و من دیدم که پسر من داره دست به دست در آغوش همه میچرخه با خوشی و اون خواب من برای من تداعی شد و یقین و اطمینان بیشتری نسبت به خدا پیدا کردم که خدا برای ما برنامه بزرگتر از اون چه که فکر میکنیم در نظر داره و خیلی در قلبم احساس نزدیکی بیشتری به خدا کردم، به عیسی مسیح که پادشاه قلب من هست و زندگی ما رو در دست داره و اراده خودش رو در زندگی ما به نیکی و به خوبی اجرا میکنه و از بودن با خدایی که کارهای عجیب میکنه و کارهای نیکو میکنه هر روز بیشتر خوشحال هستم.
نکته مهمی که کلام خدا در مورد پرستش عنوان میکنه حالت قلبی ما انسان هاست. خداوند در اشعیا 29 آیه 13 میگه که این قوم از دهان خود به من تقرب میجویند و به لبهای خیش مرا تمجید مینمایند، اما دل خود را از من دور کردند و ترس ایشان از من وصیتی است که از انسان آموختند. خدا چه نکته دردناکی رو در مورد روش پرستش قومش عنوان میکنه. خدا خواهان اطاعتی کامل به هنگام پرستشه. رومیان باب 12 آیه 1، اطاعتی که خدا مشتاق اونه قلب ماست، جان ماست، نه اعتراف ظاهری یا عادتهای مختلف پرستشی. وقتی خودمون رو برای رهبری پرستش در کلیسا آماده میکنیم، بسیار مهمه که بدونیم چطور دل مردم رو به عبادت خدا، به پرستش خدا جلب بکنیم. و مشکل ما در عبادت و پرستش خدا همین دله، یعنی همین جان. دل انسان میتونه در چند حالت نادرست قرار داشته باشه که موجب قطع ارتباط با خدا میشه، پرستش رو باطل میکنه. میخواییم که الان این حالتهای نادرست رو با همدیگه بررسی بکنیم. دلی بی ایمان، زیرا قلب این قوم سنگین شده و به گوشها به سنگینی شنیدند و چشمان خود را برهم نهادند. متی باب 13 آیه 15. وقتی مسیحیان در محفلهای روحانی در میان قوم خدا می نشینند، سرود می خونند و با لبهای خودشون خدا را تمجید می کنند، اما به وعده های خدا اعتماد نمی کنند، باور ندارند که خدا می تونه نیازهای اونها رو برآورده بکنه، پرستش اونها برای خدا خوشایند نیست. بی اعتمادی اونها مشارکت و ارتباط لازم رو از هم پاره میکنه. دلی تلخ و مترصد باشید، مبادا کسی از فیض خدا محروم شود و ریشه شرارت نموف کرده استراب بار آورد و جمعی از آن آلوده گردند. عبرانیان باب 12 آیه 15. باز هم میبینید که چطور وضعیت گناه آلود دل میتونه ارتباط با خدا و دیگران رو پاره کنه. فیض خدا نمیتونه از طریق شخصی در جریان باشه که حاضر به بخشیدن دیگران نیست و دلش رو با کینه نسبت به دیگران سخت میکنه. خدا جان یگان فرزند خودش رو در راه گناهکار فدا میکنه. پس چه اهانتیه به خدا که انسان این فیض رو دریافت بکنه اما نخواد اون رو به دیگران منتقل بکنه. اگر شخص یا فردی به هنگام پرستش پی ببره که دیگران رو هنوز نبخشیده، باید اونجا رو ترک بکنه، بره و رابطه خودش رو با اون اصلاح بکنه و اون وقت برگرده و قربانی خودش رو به خدا تقدیم بکنه. متی باب 5 آیات 23 تا 24. دلی حق به جانب. خدایا تو را شکر میکنم که مثل سایر مردم نیستم. هر هفته دو مرتبه روزه میدارم و از آنچه پیدا میکنم 10-1 میدهم. لوقا باب 18 آیات 10 تا 12. اینها کلمات اون فریسی حق به جانبه که با نظر تحقیر به باجگیری داره نگاه میکنه که کمی دورتر به عبادت ایستاده بود. شخصی که خودش رو عادل میپنداشت نمیتونست خدا رو عبادت کنه، با تصوراتی نادرست داشته خودش رو به خدا نزدیک میکرده، فکر میکنه که کارهای نیک اون در نظر خدا پسندیده است و وفاداری مذهبیش خدا رو تحت تأثیر قرار میده، غافل از اینکه این قبیل اعمال مذهبی موجب غرور و این احساس رو در شخص به وجود میاره که کار مهمی برای خدا انجام داده. اشعیای نبی یادآوری میکنه که اعمال عادله ما از نظر خدا مثل کهنه‌ای کثیفه. اشعیا 64 آیه 6. دلی فریبکار، زیرا هر جا گنج توست دل تو نیز در آنجا خواهد بود. متا باب 6 آیه 21. پرستش حقیقی همواره عزیزان برخواسته از جایی که قلب پرستنده در اون قرار داره. یاد شهادتی افتادم که یک روزی با یکی از دوستان صحبت می‌کردم و اون هم از من یک جزوه خواست. من هم جزوه‌ای رو که در دستم بود بهش دادم و تکمه پیراهن خودش رو باز کرد و کیف پولش رو که به گردنش آویزون بود رو نشون داد و اون جزوه رو در کنار اون پول‌ها گذاشت. خیلی خوشحال شدم چون فهمیدم که کلام خدا رو درست در جایی که قلبش اونجاست قرار داده. وقتی به هنگام پرستش اعلام میکنیم که خدا رو دوست داریم اما گنج واقعی ما پیش یک فرد یا یک داراییه، پرستشمون نادرسته، چون خداوند خدایمون رو با تمام دل هنوز دوست نمیداریم. مورد بعدی که بهش خواهیم پرداخت دودلی هستش. یعقوب در رساله خودش در باب 1 آیات 6 تا 8 درباره وضعیت قلب دیگه‌ای صحبت می‌کنه که می‌تونه پرستش رو خدشه‌دار بکنه و اون هم دودلیه. یعقوب میگه که ما نمی‌تونیم هم دوست دنیا باشیم و هم دوست خدا. دودل کسیه که کوشش می‌کنه همزمان در دو جهت مخالف حرکت بکنه. چون این شخصی در پرستش دوچار یک فلج روحانی میشه، چون که یه پاش در دنیاست و پای دیگش توی کلیسا. پرستش اون نادرسته. چرا؟ چون که از کلیسا برای برخی منافع شخصی استفاده میکنه و نمیتونه از کشش ارزش‌های این دنیا هم چشم‌پوشی بکنه. دل بعدی دلی یاغیه. در کتاب اشعیا باب 1 آیه 13 میخونیم که هدایای باطل دیگر میاورید، گناه را با محفل مقدس نمیتوانم تحمل نمایم. در اینجا میبینیم که خدا دلشکستگی خودش رو از پرستش نادرست فرزندان یاغی خودش ابراز میکنه. وقتی کسی گناه میکنه و بر دیگران هم ستم میکنه و در این حال کوشش میکنه تا با کارهای مذهبی خودش نظر خدا رو جلب کنه، در واقع داره خدا رو مورد اهانت قرار میده. وظیفه نبی اینه که قوم خدا رو به سوی یک زندگی مقدس فرا بخونه و اونها رو تعلیم بده که راههای یاغیگرانه و گناه آلود خودشون رو کنار بگذارن. پس الان وضعیت‌های مختلف دل انسان رو با همدیگه دیدیم، وضعیت‌هایی که باعث میشه مسیحیان فقط با لب‌های خودشون عبادت بکنن و نه با تمام دل خودشون. ممکنه این سوال هم براتون پیش بیاد که اگر در جلسات عبادتی کلیسایی ایماندارانی باشند که با یه حالت عمیقی خداوند رو پرستش میکنن، اون وقت چی؟ مسئله اینجاست که باید توجه بکنیم که ما اکثرا با مشکلات خودمون در عبادات کلیسایی حضور پیدا میکنیم. اما شما اگه خادمی هوشیار باشید این مسائل رو در نظر خواهید گرفت و یک وقت رو، یک تایم رو در جلسه به اعتراف و تجدید رابطه با خدا اختصاص میدید تا ایمانداران با دلی پر از ستایش و شکرگزاری در جلسه حاضر بشن. اگر چون این وقتی رو برای اعتراف و طلب آمرزش گناهان اختصاص ندیم، جلسات ما در خطر سقوط در گناه و عبادت و پرستش سطحی قرار میگیره که باعث اندوه خدا میشه، چون که اون مشتاق قومش او رو با تمام دل عبادت بکنه. خب میخواییم که یه استراحت کوتاهی انجام بدیم و دوباره برگردیم به بحث خودمون، یعنی پرستش. خب حالا که پرستش نادرست رو با هم دیگه بررسی کردیم، میشه این سوال پیش بیاد که محک و معیار یک پرستش حقیقی و راستین حقیقتاً در چیه؟ کلام خدا در کتاب یوحنا باب 4 آیه 24 به ما میگه که خدا روحه و هر که او را پرستش کنه میباید به روح و راستی بپرسته. انسان فطرتاً موجودی مذهبی، اما به طور طبیعی خدای زنده رو پرستش نمی کنه. پرستش واقعی عزیزان زمانی حاصل میشه که خدا خودش مستقیماً در روح اون داره کار میکنه. انسان اگه به حال خودش رها بشه گرایش داره که خدایان دروغین و بت‌ها رو پرستش کنه. پس به همین منظور تعلیمی رو که خود خداوند عیسی مسیح در طی صحبت‌های خودش به زن سامری ارائه میده رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. مسیح در این تعالیم نکات خیلی عمیقی رو در خصوص ماهیت پرستش راستین خدا به دست ما میده. سخنان عیسی خطاب به زن سامری بر سر چاه در مضمون و چارچوبی بسیار خاص بیان شده. هرچقدر که عیسی انگشت خودش رو بر زندگی فاسد اون زن فشار میده، به وضوح میتونیم ببینیم که اون زن بیشتر ظاهر مذهبی به خودش میگیره. تا اینکه بالاخره موضوع پرستش رو خودش پیش میکشه. همونطور که میبینیم در این داستان، این زن تلاش میکنه تا توجه مقدس عیسی به زندگی خودش رو منحرف بکنه و بحث پرستش رو پیش بکشه. این مسئله ما رو متوجه یک محک بسیار بنیادی برای پرستش راستین میکنه و این محک اینه که آیا قادریم که در حضور مبارک و مقدس خدا بایستیم با اطمینان به این که اون ما رو از همه اون کثافات، از همه اون گناهان، از همه اون زندگی منحرف و فاسد ما رو آزاد کرده؟ متوجه میشیم که این زن تلاش میکرد مسائل ثانوی رو تبدیل به مسائل اولیه و مهم بکنه. تلاش میکرد به جای بحث درباره کارکردهای اساسی پرستش، درباره اشکال پرستش صحبت بکنه. میخواست در این باره بحث بکنه که پرستش باید در چه مکانی صورت بگیره. مسئله جالبتر هم اینه که اعتقاد یهودیان رو هم داره زیر سوال میبره که اونها میگفتن عبادت باید در اورشلیم انجام بشه. این بحث باید به ما هشدار بده که نشانه های پرستش راستین و واقعی محل یا شکل اون نیست. این سوالات در مورد اشکالی هستند که واسطه اونها پرستش مجال بروز کردن پیدا میکنه، اما توجهی به ذات و ماهیت پرستش نمیشه. پس لازمه به تعریف و توصیفی که خود خداوند ما در خصوص پرستش اعلام میکنه توجه بکنیم. تعلیم عیسی خیلی ساده است اما عمیقه. اما زمانی میرسد و همکنون فرا رسیده است که پرستندگان راستین پدر را در روح و راستی پرستش خواهند کرد، زیرا پدر جویای چنین پرستندگانی است. یوحنا باب 4 آیه 23. آیا تعریفی روشنتر و واضحتر از چیزی که خداوند ما عیسی ارائه میده اصلا وجود داره؟ خدا جویای پرستندگانیه که او رو در روح و راستی میپرستن. این حقیقت محک پرستش راستین و قابل قبول رو به دست میده. پس پرستش راستین باید در قدرت روح القدس انجام بگیره. پرستش خدا در روح به این معنیه که پرستندگان باید در روح القدس باشن، زیرا ختنه شدگان واقعی ماییم که در روح خدا را عبادت میکنیم و فخرمان در مسیح عیسی است و به افتخارات انسانی خود اتکا نداریم. فیلیپیان باب 3 آیه 3. یک توضیح میخواستم بدم در رابطه با آیاتی که داره خونده میشه و ترجمه های فارسی که داره استفاده میشه، چون اغلب عزیزان ما از ترجمه قدیم دارن استفاده میکنن، امکان داره یک تفاوتی رو حس بکنن در جمله بندی ها، و این به خاطر تنوع ترجمه های فارسی هستش که ما معمولا از دو ترجمه قدیم و ترجمه هزاره نو داریم استفاده میکنیم برای اینکه اون معنی و مفهوم در واقع تعلیم یا کلام برای شما واضح تر باشه. پرستش راستین رو اونهایی انجام میدن که از روح و کلام خدا تولد یافتند و یک مکاشفه درست و صحیح از کار خدا در مسیح برای اونها حاصل شده و عیسی مسیح رو جلال میده. هیچ واعظ و هیچ کلیسایی قادر نیست حضور روح القدس رو تضمین بکنه. اگر چنین چیزی امکان پذیر بود، کلیسا درگیر نوعی شعبده بازی میشد و انسان قادر میشد از این قدرت برای جلال و افتخار خودش استفاده بکنه، اما این چنین نیست. تنها و تنها گواه تعمید روح القدس یا همون تولد تازه، ایمان به کلام آشکارا اثبات شده خداست در دوره، در ساعت و زمانی که داریم زندگی میکنیم. یعنی وقتی در این ساعت و در این دوره وعده های آشکار خدا رو که در کلام وجود داره و به تحقق پیوسته رو اگر نپذیریم نشانگر این خواهد بود که ما در جان خودمون، در اون هسته درونی وجود خودمون هیچ ایمانی به کلام نداریم. یادتون باشه وقتی که عیسی خداوند در مقابل ابلیس قرار میگیره به اون میگه که انسان نه محض نان زیست میکنه بلکه به هر کلمه‌ای که از دهان خدا صادر میشه. پس ایمان به بخشی از کلام کافی نیست، بلکه ما باید به تمام کلام، به تمام اون چیزی که انبیا و رسولان مسیح پدران اولیه کلیسا از جمله پولس رسول تعلیم دادن ایمان داشته باشیم. داشتن مسح روح القدس یا عطایای روحانی در یک کلیسا که ممکنه وجود داشته باشه و اعتقادنامه های کلیسایی، هیچ کدوم اینها، عضویت در گروه های مسیحی، هیچ کدوم اینها گواه تعمید روح القدس نیست. اتفاقا پرستندگان حقیقی از خود خدا خواستار پاکی و تقدس میشن و از خدا میطلبن که اونها رو به حضورش بیاره. پرستش بدون روح عملی انسانی و به دور از برکت الهی و چیزی جز اجرای آیین‌های مذهبی برای به دست آوردن یک عدالت شخصی نیست. اما پرستش حقیقی کاریه که خدا در میان قومش انجام میده. اما متاسفانه بیشتر پرستش‌ها در حوزه واکنشی طبیعی به خدا باقی میمونه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ممکنه تحت تأثیر موسیقی پرشور یا پرهیاهوی کلیسایی یا واعظان کاریزماتیک که فن تحریک و تهییج عواطف انسان رو درش مهارت کسب کردن بتونیم به هیجان بیاییم. اما این نوع پرستش اون پرستش راستینه در روح نیست، یا ممکن از لحاظ عقلانی در اثر موعظه‌های واعظان برجسته تحریک بشیم یا تحت تأثیر قدرت متقاعد کننده ی کلام اونها قرار بگیریم. اما چون این حالاتی در نهایت چیزی جز واکنشی عقلانی برای ما به وجود نمیاره و باز هم ممکنه که از نظر اخلاقی ترغیب بشیم تا کارهای آمول منفعه و خیرخواهانه انجام بدیم و این هم در بهترین حالت چیزی در سطح اخلاقیات باقی میمونه. اما پرستش در روح زمانی تحقق میپذیره که تمامی وجود شخص به واسطه کلام خدا با فروتنی مطیع خدای قادر مطلق شده و شخص طوری به محبت اون و به کلام اون توکل میکنه که در پیشگاه اون کاملا عریان بشه بدون اون که در اثر قدوسیت اون نابود بشه. در چنین شرایطیه که احساسات و افکار ما عزیزان میتونه تحت کنترل خدا قرار بگیره و بدین ترتیب پرستش در روح به این معنا هستش که خدا تمامیت وجود انسان رو، یعنی فکر و احساسات و بدن او رو، تحت کنترل و قدرت خودش قرار بده. فعلا تا اینجا این بحث رو نگه میداریم، هفته بعد به ادامه مبحث پرستش در روح و راستی خواهیم پرداخت. در کنار شما عزیزان و همراهان محترم یک برنامه دیگه از صدای حیات رو به پایان رسوندیم. خوشحالم از اینکه صدای حیات رو میشنوید. ما همچنان منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هستیم. ایمیل info@برگزیدگان.net به صورت 24 ساعته آماده پذیرش نظرات و پیشنهادات شما عزیزان هستش و همچنان میخواییم که در این دوران گذار از این ویروس همگیر و کشنده همچنان مراقب خودتون و خانواده های خودتون باشید و همچنان لازمه که ما با رعایت پروتکل های بهداشتی، رعایت فاصله اجتماعی، زدن ماسک، استفاده از وسایل ضدعفونی کننده، شستن مرتب دست ها و قرار نگرفتن در مکان ها و محافل عمومی تا حد امکان، میتونیم یک دنیای امتر و بهتری رو برای خودمون و دیگران ایجاد بکنیم. تا هفته بعد همگی مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار.